بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تبریک عرض میکنم پیشاپیش میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام و فرزند بزرگوارشون حضرت امام صادق علیهم السلام رو. چون فرصت زیاد نیست، از آن یه قدری جلو آمده، من از مقدمات بحث اجتناب میکنم و راجع به موضوع جلسه مطالبی رو عرض میکنم. یه کتابی من نوشتم، تحلیل سیره تبلیغی پیامبر در قرآن. این کتاب البته کتاب درسی است برای دانشجویان رشته علوم قرآن، دکتری جامعه المصطفی نوشته شده و جامعه المصطفی هم چاپ کرده. این کتاب در واقع میپردازه به سیره تبلیغی پیامبر که حضرت با چه روشی توانست جامعه رو طی 23 سال متحول کنه. بحثای مثل اعزام مبلغ، کیا رو میفرستاد، چه سفارشی مبلغین میکرد، عرض میکنم که باید و نباید هایی که توی تبلیغش بود دیگه. حالا اگر مفصل خواستید این بحث رو مطالعه کنید، حدود 245 صفحه و 15 درس هست، درس نامه است. اینو جامعه المصطفی چاپ کرده راجع به این موضوعی که الان جلسه داره، میتونید ببینید. از جمله کتاب‌های خوبی که تو این زمینه میتونید باز ملاحظه کنید، کتاب آقای مصطفی دلشاد هست که 3 جلد چاپ شده و در 1 جلدم خلاصه شده به نام سیره نبوی. ایشون هم در اون کتاب تقریبا حدود 40-50 تا از اصول حاکم بر زندگی پیامبر رو که موفق شد بالاخره این تحول عظیم رو تو جامعه ایجاد کنه، گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی، تغییر و تحولی که حضرت در اون جامعه ایجاد کرد، رموز موفقیت پیغمبر رو در اونجا ایشون بررسی کرده. خب میدانید کتاب راجع به رسول خدا خیلی نوشته شد، ریز، حتی چهره پیغمبر. ما کلی کتاب شمائل النبی داریم که کجای پیغمبر موشون چجور بوده، خال صورتش کجا بوده، چجور راه میرفته. خود مرحوم مجلسی در جلد 16 بهار مفصل به ویژگی های پیغمبر پرداخته. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه به ویژه خطبه 160، خطبه 72، چند تا از خطبه ها مخصوص پیغمبر و جزئیات زندگی پیامبر رو به عنوان یک کسی که شاگرد ویژه بوده دیگه، خودش میگه من روزانه از پیغمبر کسب علم میکردم، یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه عملا، یرفع لی فی کل یومن من، هر روز یک ویژگی رو پیغمبر برای من برجسته میگه. اینم خودش تو نظام تربیتی خیلی مهمه. یه مرتبه رو سر طرف همه چیزو نریزیم. روزانه یه روز صداقت، یه روز امانت، یه روز خوش اخلاقی، یرفع لی فی کل یومن من اخلاقه عملا و یامرنی بالاقتدا، همینطور قدم به قدم منو پیغمبر پیش برد. لذا مهمترین، یعنی برترین شاگرد مکتب پیامبر امیرالمومنینه که در نهج البلاغه جاهای مختلفی یک کتابی هم یکی از آقایان حوزه نوشته، فضلا دوستان مزایای زهادت، به نام پیامبر در نهج البلاغه. حالا اگر حالتون نبود نهج البلاغه رو ببینید، این کتاب خوبه. یعنی ایشون بحث کرده که حضرت تو نهج البلاغه چه راجع به پیامبر گرامی اسلام فرموده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حکیمی، آقا مرحوم آقای حکیمی که در مشهد فوت کرد، ایشون یک کتاب خوبی دارد، اینم آستان قدس چاپ کرده، من میخواستم بیارم دیگه با خودم نیوردم کتاب مثلا به این حجمه، به نام سیره پیامبر به روایت امام رضا. خیلی کتاب قشنگ و خوبیه، وقت به درد تبلیغتون خیلی میخوره. سیره پیامبر به روایت امام رضا، که حالا ایشون کلمات امام رضا رو راجع به امام پیامبر از در واقع عیون اخبار و رضا و جاهای دیگه استخراج کرده. عرض کردم خیلی کار راجع به پیامبر شد. یکی از بهترین کارها همین سیره پیامبر اعظم است که آقای ریشهری کار کرد، به نظرم 13 جلد 14 جلد. من همش رو تقریبا خوندم، یعنی لااقل ورق زدم نگاه کردم. خیلی کار قشنگی کردن. یه حکمت نامه پیامبر دارن، سخنان پیامبر 10-12 جلد. یکی هم سیره پیامبر اعظم. این سیره پیامبر اعظم تقریبا یه چیز جامعی است دیگه، کامل و جامع. و سیره حضرت با کودکان، با خانم، با خانواده ها، با همسرانش، با مهمان، با بیمار، سیره نظامی، سیره اقتصادی. خب دیگه قدیم که می نوشتن که تحلیل نمی کردن، دستبندی نمی کردن. مثلا سیره ابن هشام، سیره حلبی، اینا یعقوبی، اینا همینطور کلی می نوشتن. خیلی هم با هم خلط می شد گاهی بعضی مطالب نادرست هم قاطیش می شد. اما ایشون تو این کتاب کاری که کرده، تمام این کتاب های سیره رو اومده بررسی کرده و یک چیز 14 جلدی، حالا الان دقیق یادم نیست ولی بالغ بر 12 جلد، تدوین کردن، منتها دستبندی کردن. سیره نظامی، سیره اقتصادی، سیره خانوادگی، سیره اجتماعی. بله خوبه. به هر حال ما حتی چند سال قبل با وزارت علوم من صحبت کردم و خودم هم یه طرحی نوشتم و رشته دکتری سیره پیامبر اعظم رو پیشنهاد دادم و وزارت علوم هم تصویب کرد و من گفت سرفصلشو بنویس. من سرفصلشو خودم نوشتم فرستادم وزارت علوم و مجوز و دکتریشو مجوزشو گرفتیم. الانم داریم اجرا میکنیم در جامعة المصطفی مدرسه امام. یکی از رشته های ما سیره پیامبر اعظمه، اسمش اینه، سیره پیامبر اعظم. یه رشته اصلا من گرفتم به عنوان دکتری و همه یه رشته های تاریخ میتونن بیان رشته رو ایرانی و خارجی بخوانن، چون مجوز وزارت علوم داره. مثلا سیره تربیتش خودم میگم، سیره فقهی، سیره اخلاقی. به هر حال خیلی پیغمبر جای کار داره، خیلی جای کار داره. کتابم زیاد نوشته شده. کتاب پیامبر رحمت آیت الله جوادی عاملی کتاب خوبی است، به ابعاد مختلف زندگی پیامبر پرداخته. حالا این که من مقیدم تو سخنرانی اول منبع معرفی کنم، چون یکی از نشانه های قوت یک طلبه و عالم منبع شناسیه، یعنی شما وقتی بخواید منبع بیشتر دستتون باشه، خب بهتر میتونید توی کار ورود پیدا کنید. خب با این مقدمه وارد قرآن میشم. عرض کردم اگه بحث منو خواستید کامل ببرید، این سیره تبلیغی پیامبر که نوشتم مفصل، من خیلی 2-3 سال روی این کار کردیم. وارد قرآن میشیم. مهمترین خواستگاه معرفی پیامبر خود قرآنه. اول 2 آیه میخونم، بعد اگر اجازه بفرمایید راجع به این موضوعی که اشاره کردن که بحث به هر حال سبک تبلیغی پیامبر انشاءالله اشاره خواهم کرد. آیه اول که از آیات کم نظیر قرآنه، سوره اعراف آیه 157. در این آیه خدا به اهل کتاب میگه ببینید شما با کم کسی طرف نیستید. این آدمی که ما شما رو بهش دعوت میکنیم 10 تا ویژگی داره، 10 تا خصوصیت داره. هر کسی میخواد از این پیغمبر تبعیت کنه، ببین شما مطبوع رو اول باید بشناسی تا تابع بشی. این آقا کیه؟ در چه رشته‌ای متخصصه؟ حرفش چی؟ الذین یتبعون، اون کسایی که میخواد تبعیت کنید، بدانید این پیغمبر 10 ویژگی داره و شما هم 4 وظیفه در مقابلش دارید. این آیه 14 تا نکته داره. 10 ویژگی پیامبر، 4 وظیفه شما و مردم در مقابل پیغمبر. این پیامبر کیه؟ الرسول یک، النبی دو، وحی بهش میشه نبیه، مأمور به ابلاغ رسوله. الامی از میان افراد و توده مردم برانگیخته شده، یا نه متعلق به ام القراست یعنی مکه، یا نه امی یعنی درس ناخوانده. هر سش هم درست، هم انتساب میدن به ام القرا، این امیست چون مال ام القراست، از میان امیین برخواسته، هو الذی بعث فی الامیین، وقتی کسی از امیین برمیخیزه میشه امی بهش گفت. ولی این دیدگاه سوم خب قوی تره که منظور درس ناخوانده، نمیگیم بی سواد العیاذ بالله. حکمت های پیغمبر 13 جلده، نامه های پیغمبر 185 تا نامه آقای احمدی میانجی جمع آوری کرد، کجا میشه این؟ شما سخنان حضرت رو نگاه کنید، امیر المومنین میگه من عبدی از عبید او هستم. درس ناخوانده یعنی نیازی نبوده پا کلاس کسی بره. علمنی ربی 40 سنه، خدا به او آموخت. علمک ما لم تکن تعلم، علمک منتها نه مردم، خدا. چهارم، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل، همین تورات و انجیل امروز، کتاب هایی که نوشته شده. شما تفسیر نمونه نگاه کنید و تفسیر کوثر که آقای یعقوب جعفری نوشته و تفاسیر دیگه، همین تورات ها. چون قرآن هم نمیگه تورات و انجیل اصلی، میگه تورات و انجیلی که اون زمان پیش مردم بود که اصلی نبود، که مکتوبا عندهم، همین چیزی که الان دارید. الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل، برای اون جامعه اون زمان چه انجیل و توراتی داشته؟ همین که بوده، همین امام رضا با جاسلیق وقتی بحث کرد با همین انجیل و توراتی که داشتن بحث کرد. اما من برای شما میخونم از جاهای مختلف از تورات و انجیل یوحنا مخصوصا. چند جای این انجیل تأکید شده حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا خواست پیغمبر آخر الزمان رو بفرسته. قرآن ما هم داره و بعث فیهم رسولا من انفسه. این چهارمین ویژگی این پیغمبر. پنجم، یأمرهم بالمعروف، آمده معروف رو تو جامعه گسترش بده. ششم، ینهاهم عن المنکر، جلوی منکرات رو بگیر. هفتم، یحل لهم الطیبات، پاکیزه رو حلال کنه. هر چی تو دین حلاله پاکیزه است، ولو ما وجه پاکیزگیشو نفهمیم. و یحرم علیهم الخبائث، هشتم، هر چی خبیثه حرام کرده. ممکنه من تشخیص ندم چرا شراب، خباثت شراب تو چیه، حیوانی که توش میته باشه خباثتش چیه، چه فرق میکنه من پشت به قبله یا رو به قبله، بسم الله بی بسم الله، اون میشه خبیث، با بسم الله میشه طیب. تمام خبائث رو پیغمبر حرام کرده به اذن خدا، هر چی که حرام کرده خباثت داره. هشت، نهم، یزع عنهم اسرهم، اسر یعنی حبس کردن، کسی رو که جایی نگه میدارن یا در واقع به معنای مانع شدن. شما جلوی کیو بگیرید؟ یک سری امور مانع رشد جامعه عرب بود، اینا رو پیغمبر برداشت. این اسر مثل تکالیف شاق، ربنا لا تحمل علینا اسرا، تکالیف شاق، قوانینی که برای خودشون داشتن. طرف میگه اگر از حج میری از در خونه بیای تو، حجت باطله، باید پشت خونه دیوار سوراخ کنی بیای تو. چه حرفیه؟ چرا خودتون اذیت میکنین؟ بنای خرج گردن خودتون میندازید؟ آتول بیوت من ابوابها، حق ارث نداشت دختر، حق رأی نداشت، این چه دلیلی شما این قوانین رو برای خودتون؟ دهم، ول اقلال، اقلال جمع قول بدعتها، خرافات، رسوم سخت، همه اینا رو این پیغمبری که ما به شما معرفی میکنیم اینه. الرسول النبی، الرسول، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، یعمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علی. خب این همه کار برای شما کرده، شما هم چهار تا وظیفه در مقابلش دارید. فالذین آمنوا به، اول بهش ایمان بیارید، ایمان به پیغمبر و همه اون چی که پیغمبر گفته، نه مثل اون بنده خدا اومد بعد قدیر گفت گفتی روزه بگیر صم ناگفتی، نماز بخون صلی ناگفتی، زکات بده دادیم، ولی این انتخاب امیرالمومنین دیگه چیه؟ اینو من قبول ندارم. سنگی از آسمان بیاد، سأل سائل به عذاب واقع، نه مثل سعلبه نماز میخوند روزه میگره زکات و منکر بود. سوره توبه آیه 75 قرآن میفرماید که گفت زکات چیه؟ منکر شد. خب این چهار وظیفه ما در مقابل این شخصیت، یکی ایمان به ایشونه، دو عزروه با عین احترام تکریم، حق نداره کسی کاریکاتوری علیه پیغمبر بکشه، توهینی بکنه، جسارتی بکنه، صاب النبی که میشه قتله، لا تقدمو این یده از پیغمبر جلو بیفته، لا طرف و اصوات کن. سوم که از همه مهمتر نصروه، یاریش کنید. من 12 نوع یاری کردن رو یادداشت کردم که چجوری پیغمبر رو یاری کن. 12 نوع، حالا وقت نیست برای پایان نامه از خودش. با زبونتون یاری کنید، تبلیغ کنید، با قلمتون یاری کنید، کتاب بنویسید، با شعرتون، با هنرتون مثل فیلمی که برای پیامبر ساخته میشه، با جانتون، به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی. یاسر هم، عمار هم به ابی و امی، ما پدرش هم مادرش هم خودش شهید شده. خدیجه کبرا با مالش، امام حسین با اهلش، با خودش، با همه چیز یاری کردن. ممکنه مالی باشه، جانی باشه، قدمی باشه، قلمی باشه، هنری باشه، علمی باشه، عاطفی باشه. زیارت پیغمبر یاری کردنه. پیغمبر رو یاری کنید. و تبعو النور الذی انزل معه، ایشون یک کتابی داره به نام قرآن، از این تبعیت کنید. چهار وظیفه مهم شما مردم در مقابل پیغمبر اینه. فالذین آمنوا به و عزرو و نصرو و تبعو النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. این آیه 157 اعرافه که از آیات کم نظیر در سیره پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آیاتی که درباره پیغمبر تو قرآن زیاده. من تو همین کتاب شیوه های تبلیغی پیغمبر رو در 5 فصل آوردم. خب یکیش همین آیه معروف است که شما هم رو همین دقت بفرمایید، کار تبلیغی شما با این آیه شکل بگیره. ادعو الی سبیل ربک، اولا ما مردم به خدا دعوت میکنیم، اینو بدونید. داعیان الالله، هیچ وقت پیغمبر دعایی به خودش نبود. امام صادق فرمود خدا پیغمبر رو از 3 چیز دور کرد: ان الله برع محمدا صلی الله علیه و آله و سلم من 3. خدا 3 چیز تو زندگی پیغمبر دور کرد، تندم بعضی جاهاشو فرمود. 1، ان یتقول علی الله، چیزی از خودش به خدا نسبت بده ابدا، چون هیچی از خودش نسبت نداده خدا میگه ما آتاکم الرسول فخذوا. خدا با شدت هم تو قرآن میگه پیغمبر به ما چیزی ببندی جانتو میگیریم. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، و قدرت میگیریم. فرمود ان الله برعه من 3، خدا پیغمبر رو از 3 چیز بری کرد: 1، تقول به خدا; 2، ان ینطق عن هوا، نه نطق از هوا نداره; 3، ان یتکلف، تصنع، ظاهر سازی. نحن معاشر الانبیا برعا من التکلف و ما انا من المتکلفین. ریاکاری و اینا تو کار من نیست، من فقط برای دعوت به خدا اومدم. خب چجور دعوت کن به خدا؟ 3 جور: ادعو الی سبیل ربک. بعضی از مردم اهل استدلالن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. حالا من روایات حکمت رو اینجا نوشتم، دیگه فرصت نیست برای شما بخوانم. من الحکمت ان لا تنازع من فوقک. حکمت اینه با کسی دعوا نکنی. بابا بعد حجاب میخوای با حجابش کنی، دعوا که نمیخوای بکنی. اینطور که تو داری تبلیغ میکنی، این بقیهش هم میذاره کنار. لا تنازع من فوقک ولا تستذل من دونک. اینا حکمته. من الحکمه، حکمت اینه با بزرگتر دعوا نکنی، پایینتر رو تحقیر نکنی. لا یخالف لسانک قلبک، خودت لسان و قلبت یکی باشه. ولا قولک فعلک، سخنت با فعلت یکی باشه. ولا تتکلم به ما لا تعلم، چیزی بلد نیستی نگی. ولا تترک الامر عند الاقبال، اگه شرایط کاری فراهمه اون موقع بگو. و تطلبه عند الادبار، اگر شرایط فراهم نیست، زمینه فراهم نیست، نگو. بالاخره حکمت خیلی مهمه. پیغمبر اول با حکمت، با استدلال. والموعظه الحسنه، من اینجا نوشتم موعظه حسنه چند تا شرط داره. یه شرطش اینه الفاظش نیکو باشه. به قول آقای قرائتی میفرمود شما بیایید با لجن یا مثلا زغال رو دیوار مردم نظافت رو رعایت کنید. خب نظافت رو رعایت کنید حرف قشنگیه، ولی با لجن نوشتن موعظه خودش الفاظش نیکو باشه، شیوهش هم نیکو باشه، واعظ هم عامل باشه. این سه چیز علامه طباطبایی میگه موعظه رو حسنه میکنه، ولی موعظه اثر نداره. و جادل هم بلتی ای احسن، حالا من اینجا باز نوشتم شرایط جدال احسن چی؟ به دنبال حق باشی، نه به دنبال زمین زدن، به دنبال از صحنه خارج کردن. بهترین مثال برای جدال غیر احسن مناظرات ریاست جمهوری ماست. جدال احسن نیست که، میخواد طرف رو رد کنه از صحنه. بزن میگه تو خوردی، تو بردی، تو سواد نداری، تو نمیدونم درس نخوندی، تو بابا این تو طرح تو بده، نظر تو بده. مناظرات ریاست جمهوری ما دیگه خیلی هاش توش تهمت و تون. همه رو عرض نمیکنم، همه رو عرض نمیکنم. به شما چه ربطی داره؟ آقای کاندیدا شده، یه شرطی داره برای سوادش، داشته که قبولش کردن. همینطور بگی آقا تو سواد نداری، تو مدرک نداری، تو با کی بودی، تو خونت فلانه، معلومه اصلا برای ارائه برنامه نیامده. جدال احسن انسان به دنبال اثبات حق باشه، نه زمین زدن طرف. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادل. این مهمترین روش تبلیغی پیامبر. من یه بحثی رو یادداشت کردم دیگه نمیگم به شما، تیترش رو فقط میگم. اصول حاکم بر تبلیغ پیغمبر، خیلی بحث مهمی است. شما مبلغید، اگر قرار از پیامبر تبلیغ کنید، این اصول باید رعایت بشه. این اصول رو تو اون کتاب های دلشاد میتونید ببینید. منم تو بعضی از سخنرانی ها بهش پرداختم، یه اشاره‌ای میکنم قبل از اینکه بحث آخرمو بگم و شما هم سوال کنید. یکی از اون اصول اصل نگاه مثبت. بابا تو تبلیغ نگاهتون منفی نباشه، باشه گردنبند طلا انداخته، شرابم میخوره، هزار تا عیبم داره، ولی کم من شقی ختم له بالسعاده. مگه طیب حاج رضایی عوض نشد؟ مگه هور عوض نشد؟ مگه اکرمه عوض نشد؟ نگاهتون همین جوانایی که الان تو کوچه و خیابون بعضیشون هم به هر حال دستگیر شدن 14 15 20، خب اینا یعنی یه کمی باشون صحبت میشه تحول درشون پیدا میشه. نباید بگیم که برخورد منفی با همشون بشه. آقا اصل اینه که تغییر ممکنه. اصل نگاه مثبت. دو، اصل تغییر پذیری. بابا اینا میشه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. تغییر انفسی بشه، تغییر قومی هم میشه. پیغمبر اکرم، شما میزان افرادی که تغییر داده تو مدینه نگاه کنید، بعضیاشون مهدور و دم بودن، بعضیا مثل ابو سفیان، بعضیا مثل اکرمه. تغییر ممکنه. اصل سوم، اصل آسانگیری تو تبلیغ. وقتی معاذ میرفت تبلیغ، معاذ پیغمبر بهش فرمود یسر ولا تعسر، آسان بگیر سخت نگیر. بشر ولا تنفر، بشارت بده نفرت ایجاد نکن. این اصل رو من تا 50 اصلم رسوندم، تا 50 اصل اصول حاکم بر تبلیغ پیامبر. راسته تاشو برای شما گفتم. اصل نگاه مثبت، اصل تغییر پذیری، اصل عرض میکنم آسانگیری در تبلیغ، اصل تبلیغ گام به گام تدریجی.
خدا رحمت کنه شهید بهشتی وقتی رفت مسجد هامبورگ آلمان، اون اوایل محرم نمیذاشتن، یعنی ایشون گفت حسیر بندازید که اهل سنت هم بیان. حتی توی مقطعی اشهد ان علی ان ولی الله هم گفت جزء اذان که نیست که، یعنی اشهد ان علی ان ولی الله فضیلته، خیلی خوبه، اما اینجا شرایطش فراهم نیست. چون تا یه مدتی اذان هم میگفت بدون این بگید در همون جا. البته الان با ان علی ان ولی الله میگن محرم میذارن، الان حسابی اونجا مرکز شیعه شده مسجد هامبورگ، برای 10 روزی رفتم یه وقتی. ولی ایشون نمازش عکساش هست، نماز جماعت پشت سرش 3-4 تا شیعه، همه اهل سنت، با منبرش فرقه های مختلف، یعنی با کف شروع کرد، یه مرتبه تدریج گام به گام. خود اسلام هم گام به گام، شما تو مکه اگه کسی مسلمان میشد که زکات نباید میداد، خمس نباید میداد، روزه نباید میگرفت، جهاد نباید میره. اصول تبلیغ این 4-5 تاش که اشاره کردم خیلی مهمه که در سبک تبلیغ بتوانید در واقع اون تأثیر لازم رو انسان داشته باشه. یه صلوات یه نهات بفرمایید. آخرین نکته‌ای که من نوشتم و دیگه عرض میکنم، طبیعتاً باید تا 10 ربع دیگه بعد من تمام بشه چون به اذان میخوریم، من یه بحثی رو اینجا نوشتم، البته دیگه فرصتم نیست بگم همشو برای شما. دقتم کردید من امروز بحثا رو فقط تیتراشو برای شما گفتم، از آیات قرآن 2 مورد، از اصول چند مورد، تیتراشو عرض کردم. یکی از این دیگه در واقع بحث اصلی من بود، منتها حالا دیگه خلاصه‌شو میگم. یکی از مهمترین به اصطلاح وظایف انبیا اصلاحه. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، حضرت شعیب میگفت. حضرت موسی هم وقتی رفت به میقات به برادرش گفت من میرم ولی اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، اصلاح کن و راه مفسدین رو نرو. ابی عبدالله هم که از مدینه بیرون اومد و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد. پس اصلاح و مصلح بودن مهمترین ویژگی یک پیامبر. اصلاح علامه طباطبایی میگه به نوع خرابی برمیگرده. مثلا اصلاح ساختمان یعنی خرابی ساختمان رو درست کردن، اصلاح ماشین یعنی ماشین رو تعمیر کردن. اصلاح به نوع خرابی، شما باید این مخاطب، شما جامعه‌ای که میرید برای تبلیغ آسیب شناسی کنید. یعنی اصلا اون چیزی که تو ذهن شماست مشکل این جامعه و این روستا نیست، مشکل این منطقه نیست. ببینید گیر، من گاهی بعضی جاها میرم به من میان قبلش میگن، میگن آقا اینجا مشکل خانوادگی زیاده. بعضی جاها میگن آقا اینجا مثلا مشکل فرض کنید که مسائل مالی، خیلی توجه به حلال و حرام ندارن. یه مبلغ خوب اول باید محیط تبلیغش و آسیبهاش رو شناسایی کن، ببینید چیه این گیر این جامعه و این منطقه چیه. من یه وقتی ارومیه بودم یه منبری رفتم، بعد از منبر آقای بعد پیش من گفت این مسئله که شما فهمیدید مسئله قم و تهرانه، اصلا تو ارومیه مسئله نیست، جوانای اینجا یه همچین مشکلی رو ندارن. بله خب خیلی مهمه قبل از این که آدم بره نکات آسیب خرابی این منطقه در کجاست، چه گیری تو اینجاست. بله ما یه گیرهای مشترکی داریم همه جا، ممکنه همه داشته باشن همه جوانا، اما هر منطقه برای خودش یک اختزاعاتی داره. لذا من اینجا اقسام اصلاحات رو نوشتم برای شما میشمارم. پیامبر این اصلاحات رو تو جامعه ایجاد کرد، این تحولات رو ایجاد کرد. 1، اصلاح باورها. الان جوانا خیلی اعتقاداتشون ضعیف شده، یعنی به خاطر فضای مجازی، به خاطر شبهاتی که هست. خیلی ما که مؤمن یوم الله، این که یکی پیش ما میاد میگه جوونم میگه خدا رو قبول ندارم، فلان اشکال رو به پیامبر دارم، فلان اشکال رو به هر حال، این خیلی مهمه. کلمت الله الاولیا، مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه، اعتقادات شجره طیبه است. اگه ثابت شد اصل ها عرض بودم کلمت مثل کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما. لذا پیامبر هیچی هم مردم اول نخواست نماز روزه بگیرن، فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فقط بت نپرستید. همین. نماز نبوده تو مکه، خیلی روزه نبوده، حج نبوده، فقط اصلاح. این مهمترین. لذا به سوره بقره آیه 177 یادداشت کنید ببینید. سوره بقره آیه 177 میگه دعوا نکنید قبله کجاست، مشرق یا مغرب. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، اگه درست خونده باشم آیه رو، ولکن البر من آمن بالله والیوم ال... مواردش رو نگاه کنید، چفش مورد مونه. آقا بر این اعتقادات شما درست میشه. متاسفانه منابر از مسائل اعتقادی خالیه. 90% منبرها مباحث اعتقادی نداره. اکثر آقایون هم میگن ما نمیدونیم با چه روشی باید بحث اعتقادی کن. هنر میخواد دیگه، در بین مباحث، در بین، خدا رحمت کنه مرحوم آقای دستغیب، در بین مباحثش مباحث اعتقادی میگفت با همون شیوه خودش. مرحوم آیت الله بهجت به مبلغین میفرمود 10% منبر حداقل اعتقادات باشه. این یک کار پیغمبر. دو، اصلاح رفتارها خیلی مهمه. او یه جامعه‌ای که رفتاراش داغون بود، کنتم علی شفا حفرة من النار، تغییر داد. اینا رو من توضیح نمیدم، اینا رو دارم تیتراش عرض میکنم. ببینید چجوری اصلاح رفتار کرد. به بچه‌ها سلام کرد تا یاد بگیرن سلام کن، فوشش دادن گذشت تا گذشت رو یاد بگیرن، نشست با غلاما غذا خورد تا تواضع رو یاد بگیرن. خیلی مهمه. چهارم، سوم، اصلاح ذات البین. فاتقوا الله و اصله ذات بینکم، روابط رو اصلاح کرد. شما بگید اصلاح روابط. اوس و خزرج، اولین کار پیغمبر ایجاد روابط، اصلاح روابط بین اینها بود، پدر و پسر رو ندونم اینا. چهارم، اصلاح درونی. این خیلی مهم. من اصله سریرته اصله الله علانیته. آقا خود شما جوون چرا نگاه به نامحرم میکنی؟ چرا نفاق؟ افراد رو اصلاح درونی کرد پیغمبر. اصلاح مالی، ربا نگیرید، رشوه نگیرید، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اصلاح اجتماعی، آقا تو اجتماع به هم احترام بذارید، میهمان رو تکریم کنید. اصلاح سیاسی، ساختار حکومت رو عوض کرد. بله اینا. اصلاح خانوادگی، اصلح لی فی ذریتی، روابط با فرزند، با همسر. اینها نکاتی است که اصلاح عبادی. چرا بت پرستی؟ چرا تکریم برای بت؟ اعبد الله و اجتنب الطاغوت. این مهمترین کار پیامبر بود که حالا من بعضیاشو خدمت شما اشاره کردم. عذرخواهی میکنم، من ترسم بعضیاتون نماز جماعت داشته باشید و باعث زحمتتون بشیم. اگر نکته چیزی هست من خدمتتون هستم، اگرم نه که ما اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من انصاره و عوانه. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان، امنیت کشورمون رو حفظ کن، رهبر عظیم و شأنمون رو سلامت و عزت عنایت بفرما، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، امام عزیز، شهدا، شهید سلیمانی، شهدای حوادث اخیر، روحشون از این جلسه شاد بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.